أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليغزوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. در سوره مبارک حج بعد از بیان اون عناصر محوری جریان اقامه حج را تشریح کرده، نه صرف حج گذاری یا عمل عمره. حج گذاری و عمل عمره وظیفه احاد مکلف است، اما اقامه حج وظیفه حکومت اسلامی است. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه حج را اقامه کرد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حج را اقامه کرد، وجود مبارک حضرت علی سلام الله علیه دستور به والیش حسین ابن عباس داد که حج را اقامه کن. زائران حرمین حج انجام میدن ولی بعثه حج را اقامه میکنن و راه اقامه حج هم در این بخش از آیات مشخص شد. فرمود کسانی که مانع سبیل خدایان اصل اسلام یا مانع حضور مردم در اطراف حرم و کعبه هن، اینا در حقیقت الحاد آمیخته به ظلم دارند و هر کس که الحاد آمیخته به ظلم داشته باشد گرفتار عذاب علیم می شود. مصداق بارزش هم صد عن سبیل الله هست یک، صد از مسجد الحرام هست دو، مساقط دیگر الحاد به ظلم هم مشمول ذیل آیه است، ولی قدر متیقن از الحاد به ظلم همون صد عن سبیل الله هست یک، صد از مسجد الحرام هست دو، که در صدر این آیه ذکر شده که فرمود ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه. مطلب بعدی آن است که این جمله سواء العاكف فيه والباب، که عاكف و باب فاعل سواء باشد، این جمله را جناب زمخشری مفعول دوم جعلنا میداند. خصوص سواء مفعول دوم نیست، چون اگر گفته بود سواء جعلناه للناس سواء مشخص نبود به این روشنی که باید مشخص میکرد. اما العاکف فیه والباب اگر به عنوان فاعل ذکر بشود به جمله مفعول ثانی باشد، معناش این است که ما این بیت حرام را برای شهری و روستایی مسافر و حاضر بالاخره مساوی قرار دادیم و هر کس در بخواهد ملحدانه و ظالمانه رفتار کند گرفتار عذاب علیم خواهد شد. العاکف میشه فاعل سواده که sul Mastaras Yastari Fihel Mofradubaljan, Kho, Inveez Yani Vazikor, Bavana Yani Jaannahu Amarnahu Kan Yaj'al al-Bayta Mava'an, Mava'an Marja. خب مرجع چی؟ مرجع آرامش و استراحت و تجارت و امثال ذلك یا نه مرجع عبادت؟ چون بهترین و کاملترین مصداق فی بیوت اذن الله و ان ترفع همین بیت الله است. ما این را برای مردم قرار دادیم، یعنی برای عبادت مردم قرار دادیم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، اونجا هم مسئله عبادت مطرح است، پس مسئله آسایش و امثال ذلك مطرح نیست. و این بیتی است که اذنا از جزء بیوتی است که اذنا له ان ترفع، و اگر کسی با این بیت رفیع ارتباط برقرار کند از رفعت الهی برخوردار است. اگر ذات اقدس اله فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، اونهایی هم که با کعبه در ارتباطن اونا هم از رفعت برخوردار میشوند، برای اینکه مؤمنند دیگر. نه بوعنا اون تضمین است، وگرنه باء به معنای آماده نیست. مبا یعنی مرجع، تبوع الدار یعنی جا گرفتم، و از بوعنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک، ما این مکان بیت را برای آماده کردن که اینجا باید بیایند. مستحضرید که اون چه که قبله است، اون چه که مطاف است، این چهار دیواری نیست. چند بار این چهار دیواری خراب شده، یا با سیل یا با زلزله یا با منجنیق مروانیان اینا. خب اون وقتی که کعبه وسیله سیل، وسیله زلزله، وسیله منجنیق مروانیان خراب شد، مسلمین قبله نداشتن. قبله چهار دیواری یعنی چهار دیواری نیست. این بعد مخصوص من تخوم الارض الی عنان السماء قبله است. پس بنابراین اگر یه وقتی خواستن بازسازی کنن، حالا سیل و زلزله و منجنیق مروانیان نبود، کعبه آسیب دید، میخوان بازسازی کنن، این دیوارا رو برمیدارن دوباره میسازن، اونطور نیست که مسلمین قبله نداشته باشن یا مطاف نداشته باشن. این مکان البیت مهم است، نه البیت. این سنگ و گل و اینها نیست. این مکان مبا است، مطاف است، قبله است، کائن مکان الی یوم القیامه. خب و از بوعنا لابراهیم مکان البیت، که این مکان قبله است، این بعد قبله است، این بعد مطاف است، این بعد مقدس است. تیز بوعنا لابراهیم مکان. یه سوال علمی بکنید، پازل شدن که بارها شنیدید، معصیت نیست، برای اینکه سازنده این کار ابراهیم خلیل دیگه. تیز بوعنا لابراهیم مکان البیت، تیز یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل و ربنا طیب. این در طی این سالیان متمادی اون آیه چند بار مطرح شد تو سوره مبارک بقره هست، برای اینکه این معمار، اون مهندس، اون کارگر، اون فرمان پدر و پسر بوده، اینا کارگری کردن، دیوار میچیدن. و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا. این پدر و پسر مثل کارگرای دیگه، این بناها وقتی میخوان دیوار رو بچینن زیر لب یه زمزمه ای دارن. اونا که موحدن ذکر خدا میگن، اونا که تردامنن تصنیف میخونن، ترانه میخونن یا سود میکشن، این مربوط به رفع خستگی است. تا اون کارگر کی باشه؟ این دوتا پیغمبر وقتی خواستن خانه را بسازن، زمزمه زیر لبشون این بود، ربنا تقبل منا، سنگ می آوردن، آجر می آوردن، چوب می آوردن، خش می آوردن، گل می آوردن. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. و از یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا. زمزمه شدیم. خب اینا با این ساخته شده، این مکان قبله است، این مکان مطاف است. البته الان این چهار دیواری به احترام اون بود قداست دار. فرمود ما به این معمار و مهندس فرمان دادیم که این خانه را بسازد، ولی خانه خانه عبادت است، نه خانه تجارت یا استراحت مانند آن. و از بوعنا لابراهیم مکان البیت، این ان تفسیر میکنه که چیکار بکن که توحید ناب را مطرح بکن. الله تشرک بی شیء، یک خودت موحد محض باش و برای موحدان هم این را آماده بکن. در سوره مبارکه نور که این وعد را مشخص کرده است، اونجا یه وقتی هم عرض شد به این که بدون واقع عاطفه این مطلب را ذکر کرد. آیه 55 سوره مبارکه نور اینه: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اینجا میخونید یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این جمله دوم بل جمله اول عطف نشده، نفرمود یعبدوننی ولا یشرکونه، چون عبادتی را میخواهد که منزه از شرک باشد. این چنین نیست که عبادت و نفی شرک دو چیز باشد یکی بر دیگری عطف بشود، چون عطف تقاضای تغایر معطوف و معطوف علیه دارد. عبادت همان است ناب باشد. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اینجا از همون قبیل است. الله تشرک بی شیئا، دیگه نفرمود ان اعبدونی لا تشرک بی شیئا. نفی شرک معناش همون اثبات توحید محض که هست. توحید دلیل نمیخواهد. قبلا هم چند بار گفته شد که لا اله الا الله دو جمله، یعنی دو جمله نیست، که نفس انسان یه لوح نانوشته باشه. ما بخواهیم شرک را ابطال کنیم، توحید را تحویل قلب بدیم، این چنین نیست. این لا اله الا الله یک جمله است، نه دو جمله. این الله هم به معنای غیر است، یعنی مردم بدانید غیر از همین یکی که دلپذیر و فطرت پذیر است دیگران نه. لا اله غیر همین یکی که داریم، نه اینکه صفحه نفس از توحید و شرک خالی باشد، ما یکی رو نفی کنیم دیگری رو تازه بخوایم بپذیریم. غیر این یکی را که فطرت پذیر است، انسان با فطرت توحیدی خلق شد، این یکی رو گفت حفظ بکن، دیگری را نفی بکن. اینجا هم ان بدونی دلیل نمیخواد، ضرور دارید، من به شما دادم، شما را با همون فطرت توحیدی خلق کردم، دیگری را راه نده. دیگه نفرمود ان اعبدنی ولا تشرک، نه با باغ نه بیواغ، اصلا سخن از عبادت بکن مرا نیست، ولی اینکه برو که داری دیگری رو راه نده. خب این دو جمله بیعت نشون میدهد که اینا تغایری ندارند، یکی عبادت خدا یکی نفی شرک. نفی شرک تو متن عبادت عکس شده است. عبادت یعنی که توحید ناب باشد دیگر، عبادت مشرکانه که دیگه عبادت نیست، ما کان لله غیر الله واقع غیر الله بشه دیگه. خب ولی یمکنن لهم دینهم، تا میرسد به اینجا که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. در آیه محل بحثم دیگه نفرمود ان اعبدنی لا تشرک، یعنی اون عبادتی توحیدی که داری اون حفظ بکن، بیگانه را راه نده. همین الله کشت بیشه یا که نکره در سیاق نفی است. دیگران را هم به همین توحید ناب دعوت بکن و تهر بیتیه لطائفینه و آکفینه و رکع سجود و از زنف ناصب الحج. غیر از طواف عادی چه حج باشد چه عمره، هر دو حجه. این که میگن حجی عمره یه تعبیر صحیحی است طبق روایات ما. در روایات دارد که حج اکبر است، عمره حج کبیر. کسی که معتمر است حاجی است، منتها اون حج مصطلح من استطاع الیه سبیلا اون همچنان در ذمه‌اش هست. حج تمتع مثلا در ذمه‌اش هست. این که میگن حجی عمره تعبیر درست فقهی است. روایت می‌فرماید به این که اون حج اکبر است، این عمره حج کبیر. لذا اگر سخن از عمره نیست، برای آن است که عمره جزء حج دیگه و از ذنف ناصب الحج. خب ظاهر سیاق این است که به وجود مبارک است ابراهیم بعد از این بنا فرمود این کار بکن. تو روایات با هم هست که نازل شده است درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت امر المؤذنین همه هم حرکت کردن آماده شدن برای حجت الوداع، هر دو هم حقه. برابر این سیاق خطاب به است ابراهیمه، برابر اون آیه روایت وجود مبارک حضرت مأمور شده است که اعلام بکند، مؤذنین هم از طرف حضرت اعلان عمومی کردن که امسال باید مکه مشرف بشید. و از ذنف ناصب الحج یعتو که مردم، چون مکان البیت برای ناس هست، الحرم الذی جعلناه للناس هست، تا کنون از ناس سخن به میان آمده بود. یعتو که یا راجلن لپیاده یا علا کل زامرن، یعنی مرکوب وقتی که راه دور را طی می کند لاغر می شود. مزمار یعنی لاغر کردن در میدان مسابقه، که الیوم مزمار است و قدم جایزه رو میدن. تو روایت هست امیر و این هم هست که دنیا جای مزمار است، جای اضافه وزن نیست، جای فربهی نیست، جای تنپروری نیست، جای لاغر شدن است که انسان دونده است، تلاش و کوشش میکند که جلو بیفتد. اگر وستبق الخیرات است، اگه سارو الی مغفرت هست، بالاخره دوندگی میخواد دیگه، انسان فرصت فرقی و تنپروری و اضافه وزن ندارد. خب سارو الی مغفرت میشه مزمار، میشه زامر. وستبق الخیرات میشه مزمار، میشه زامر. جایزه را فرمود قدم به انسان ها میدهد، الیوم مزمار است. بالاخره فرمود و علی کل زامر یعتینه من کل فج. فج یعنی راه باز، بین دو دره رو دو کوه رو میگن فج، سبیل رو هم میگن فج، فج رو هم که بین دو دره است میگن فج. از ته در راه باهمشن میان. خب چرا میان؟ این لیشهدو ترغیب میکند که اینا که میان تنها برای عبادت فردی نباشد، عبادت اجتماعی رو هم در نظر داشته باشند، منافع اجتماعی را هم در داشته باشند. لیشهدوا منافع لهم. روایاتی که در ذهن آیه است لابد ملاحظه فرمودی، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن منافع دنیا و آخرت، فرمود الکل، هم منافع دنیا هم منافع آخرت. الان بهترین منفعتی که نصیب اقامه حج، نه حج گذاری، این حج گذاری قبلا هم بود، اما اقامه حج به وسیله حکومت اسلامی شد. اگر میبینید الان تو مصر، تو تونس، تو یمن، تو اردن، تو کویت، تو سایر کشورهای اسلامی و عربی نهضت اسلامی شده است، قسمت مهم و برکت همون براءت از مسلمین است که به وسیله حکومت اسلامی رو به اسه انجام میگرفت. کشورهای اسلامی از رسانه‌های ما اطلاعی ندارند، اما وقتی ببینن فریاد براءت از مشرکان در فضای مکه یا در عرفات یا در منا بلند است، مسلمان ها بیدار می شود. این از بهترین برکات و آثار این براءت از مشرکین است که الان تو مصر و امثال مصر رو بکرده. یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا یا الله اکبر و مانند اون از مکه رفته به کشورهای دیگر، نه که از تظاهرات داخل ایران. اینا از تظاهرات ایران با خبر بودند، اما صحنه ها اونقدر در مدار بسته است که اینا نشون نمیدن که اینا ببینن که زنها و مردها همشون در صحنه حاضرند. قسمت مهم اون چرا که اینها توانستند ببینن همین در طی این 30 سال همون براءت از مشرکین بود که در مکه دیدن. این معنای لیشهدوا منافع لهم. اون کشتار بیرحمانه که 400 نفر تقریبا شربت شهادت شدن، اون پیام جهانی داشت، اون دستور داد به نهضت اسلامی. این طور نیست این خونها هدر رفته باشه. اگر ذات اقدس اله خونبهای اینها را حفظ می‌کند، در شهر و غرب عالم می‌رساند، همینه. ما خیال کردیم اون سال 66 یا 67 که اون حادثه تقوی اومد، این جمعه خونی، این رخت بربست. الان برکات خون شهدای مکه در همه این کشورهای اسلامی دور کرده. طول هم نمی‌کشه انشاءالله دامنگیر خود عربستان و شیوخ عربستان خواهد شد و برکت قرآن اسلام. اینم هست. خب کسانی که در اون صحنه بودن از نزدیک دیدن که چی بر زائران گذشت. خب اون خون که هدر نرفت، اون زنها، اون مردها، اون وضعی رو که تحمل کردن برای رضا خدا، همه اینا پیام بود دیگر. این میشه لیشهدوا منافع لهم. اما چارت سوغات خریدن که منفعت نیست، این منفعت بیگانه هاست. وقتی فکر بالا آمد، انسان دید فرق است بین اقامه حج و حج گذاری. اگر حکومت اسلامی است، به اسم دارد حج را اقامه می کند. وجود بارک اسلامی نامه رسمی که برای قسم ابن عباس نوشته در نهج البلاغه آمده است، اون قسم اقم الحج للناس، نه حج بکن. و همین اقامه حج جهان را بیدار کرده. خب کم نیست 400 شهید. 400 شهید در برابر چند میلیون مردم که از نزدیک شاهد بودن و همه هم رفتن به میلیون ها مردم گزارش دادن، این جهان را بیدار کرد. خیلی از بزرگان گفتن به اینکه یزد بهون ابناءها، کم کم وسیله پیدایش موسی کلیم شد که اونا رو ریخت به دریا. این طوریست که ما توقع داشته باشیم امروز اگر یک کودک رو شهید کردن یا یک جوانی رو در میز شهید کردن، فردا نهضت شروع بشه. جریان یزد بهون ابناءها همین طور بود. بعد از مدتی وجود مبارک موسی کلیم قیام کرد و همه رو ریخت به دریا. اخذناهم و نوزناهم فی الیم فغشیهم من الیم ما غشیهم. این میشه منافع لهم. وقتی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که منافع دنیاست یا آخرت، اون الکل تو همین تفسیرات روایی ملاحظه فرمود که تفقه در دین را هم جز همین ذکر کردن که اینا برن در دین متفقه بشن. تفقه در دین غیر از فقه مصطلح هست. اون آیه محکمه را فهمیدن، فریضه عادله را فهمیدن، سنت قائله را فهمیدن، هر سه توقعه در دینه. اون مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل وحدت ملی، مسائل انسجام محل ملی، همه اینها جزء توقعه در دینه. اینا هم جزء لیشهدوا منافع لهم هست. بعد درباره بخشای عبادی هم فرمود و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. این تلبیه بود. اولا تلبیه یه پاسخ مستقیمی است به تعظیم و اذان وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه اولا و به اذان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثانیا. اونا گفتند بیایید حج، ما میگیم لبیک. البته این لبیک هم دعوت اجابت به دعوت پیامبران الهی است، هم بالاصاله اجابت دعوت ذات اقدس اله است که همون لله علی الناس حج البیت. اما اونها این تلبیه را، مشرکان این تلبیه را داشتن، یک لبیک آلوده به شرک داشتن. گفتن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک الا هو لک لبیک. میگفتن شریک نداری مگر اون شریکی که اونم مال توست نازالله. این جزء تلبیه مردم در جاهلیت بود. اسلام آمده گفته این شرک است، با توحید مخلوط نکنید، بگید لبیک اللهم لبیک لا شریک لک اللهم لبیک ان الحمد و الملک لک لبیک، دیگه نگید لا شریک لک الا هو لک تملکه و ما ملک. این تلبیه رسمی جاهلیت بود در انجام مناطق حج. اسلام آمده این رو باطل کرد، بود این الفاظ رو بگید و مثل لا اله الا الله چیزی رو مخلوقش نکنید، بگید توحید ناب باشید. این یذکر اسم الله فی ایام معلومات، برخی ها گفتن به این که ناظر به تکبیرات 15 پشت سر 15 نماز است که اولش نماز ظهر روز عید قربان است برای کسی که در مناست و 10 نماز است برای کسی که در غیب مناست. این یکی از مصادیق است، میتواند باشد، اما ویذکر اسم الله فی ایام معلومات به غریده علام رزقهم بهم بهیمت الانعام، یعنی عند الذبح و النهر فقط نام خدا رو ببرید، اونجا دیگه شرک برای اصنام و ازلام و امثال ذالک قربانی نکنید. علام رزقهم من بهیمت الانعام این باشد. بنابراین اگر جامع هر دو را گرفتیم به هر دو مشمول این شد، اب ندارد. هم اون تکبیرات بعد از 15 نماز لمن کان فی منا، یعنی ظهر روز 10 تا ظهر روز 11 تا ظهر روز 12 تا این 3 روز یا 5 نماز 15 نماز است باید انجام بدیم. خب اما کسانی که در غیر منا هستن همون 5-10 نماز مستحب است، پشت سر 10 نماز تقریبات 10 نماز است. الا ما رزقها من بهیمت الانعام، مستحضرید که بردن نام ذات اقدس اله عند الذبح و النهر معناش این نیست که انسان حتما بگه بسم الله الرحمن الرحیم، نام خدا را باید ببرد، بگه سبحان الله درست است، الله اکبر درست است، لا اله الا الله درست است، لا حول ولا قوه الا بالله درست است. هر کدام از این اذکار را که ببرد نام خداست. اگر گفتن شما نماز بخوانید، خب مشخص است نماز اولش بسم الله الرحمن الرحیم است، از کار دیگر جای بسم الله الرحمن الرحیم رو نمیگیره. اما اگر گفتن کل امر لم یبدأ فیه بسم الله فهو کذا و کذا، این معنیش نیست که وقتی هر کاری که میکنید بگید بسم الله، باید نام خدا را ببرید. حالا یا بگید لا حول ولا قوه الا بالله، یا بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی همین است که نام مبارکه از ذات اقدس اله رو بودی. این اللهم نام خداست دیگر. اگر یا لا حول ولا قوه یا سبحان الله و امثال ذلك. گاهی سوال میشه که چرا مثلا دعای کمل با بسم الله شروع نشده؟ ادعیه خب با بسم الله شروع شده. معنای اللهم الهی و رحمتک التی، این همه اسم خداست. ما نباید توقع داشته باشیم که اول دعای کمل باشه بسم الله الرحمن الرحیم. دعای کمل با نام خدا شروع شد. ما دعایی نداریم که به نام خدا شروع نشده باشه. ذبح یا نهر باید به نام خدا باشه. اگه کسی مرغ را یا گوسفند را یا گاو را یا شتر را با لا حول ولا قوت الا بالله ذبح کرد یا نهر کرد، این ذبیحش حلال دیگه، چون نام خدا را برد بالاخره. اینجا هم که فرمود یذکر اسم الله، به نام خدا را برد. البته بسم الله الرحمن الرحیم ممکن است افضل از کار باشد، او مطلب دیگه است. یا لا اله الا الله یه جهتی دیگه داشته باشد که فضیلت خاص خودش داشته باشد. اما حالا خوردن و خوردن واجب است یا واجب نیست، این رو فقه باید مشخص بکند. فکلوا منها گفتن امر ترخیص است. اطعموش رو گفتن امر الزام است، نه رها کردن. اگر چون چه اقامه حج است حتما باید تکلیف منا روشن بشه. یه لاشه ها رو رها کردن و اومدن با اینکه بسیاری از فقرا در کشورها دیگه هستن، این اقامه حج نیست. درست است که برابر نصوص ما ان الله سبحانه و تعالی یحب اراقه الدماء، وظیفه افراد نهر و ذبح است، بله، اما وظیفه حکومت اسلامی اقامه حج است. این قربانی ها را باید سامان بخشد، این قربانی ها را باید به فقرا عطا بکند، یا سردخونه بزند یا کنسرو درست کند، یه کاری بکند که بالاخره هدر نره. این میشه اقامه حج که به عهده حکومت است، اون میشه حج و عمره که وظیفه زائران و معتمران است. بله بسم الله دیگه اسم خداست دیگه، همه اینا اسم خداست. لله الاسماء الحسنا، اون توهم هم از همینجا پیدا شده. این جوشن کبیر هم بسم الله دیگه، لله الاسماء الحسنا فدعوه بها ایما تدعو فله الاسماء الحسنا. اگر لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، یا لله الاسماء الحسنا اول تا آخر جوشن کبیر بسم الله هست، اسماء الهی است، نه اسماء الحسنا است دیگه. البته ممکن این انصراف در اثر غلبه وجوده بالاخره، ولی حکم فقهی شونه. حالا یک کسی خواست سر مرغی را ببرد بگد که لا حول ولا قوت الا بالله، حلال دیگه، یا لا اله الا الله بگه حلال دیگه. خب بل اینکه نه شرک نشه، للاصنام نباشه، للاوثان نباشه. اونا میگفتن به اینکه ما برای تقرب به قربانی این اصنام در جاهلیت این کارو میکردن دیگر، قربانی در جاهلیت بود. حالا بعد آیات بعدم خواهد آمد قربانی که میکردن تقربن به اصنام این کارو میکردن تا اصنام مشکلی دار حل کنن. بعد چون شرک حالو بود مقداری از گوشت قربانی را به در و دیوار کعبه آویزان میکردن، بخشی از خون قربانی را به دیوار کعبه میمالیدن، که آیه در همین فضا نازل شده است که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. این چه کاریست میکنی؟ این نظیر دخیل بستن هاست. خب چرا اینجا که رفتی دخیل میبندی؟ اون دعای خاصی بخون، اون زیارت خاصی بخون. نگفتن دخیل بندی پارچه ببندی، اینا که نگفتن، که اونم هم همین کار میکردن. یه مقدار گوش را میخکوب میکردن به دیوار کعبه آویزان میکردن، یه مقدار خون را به دیوار کعبه آویزان میکردن که خدا قبول کنه، بتاش را قبول کنه. آیه نازل شد این کار را نکنید، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. تو همین آیاتی است که بعدا به خواست خدا میخونیم، تو همین و آیه 37 همین سوره مبارکه حج است که به خواست خدا خواهد آمد. اما فرمود این کار انجام بدی، به نام خدا ذبح کنی، به نام خدا به فقرا اطعام بکنی. فرض آن است که وظیفه زائران حاجیان نهر و ذبح است، بله. اما وظیفه حکومت اسلامی اقامه حج است. اینی که بکنی مبارکه است امیر برای قسم نوشته اقم الحج للناس، همین است که حکومت اسلامی باید انجام بده. الیوم حرمین در اسارت آل سعود هم. اگر انشاءالله این نهضتی که در مصر شروع شد، در تونس شروع شد، در یمن شروع شد، در کشورها دیگه شروع شد، همانند نهضت اسلامی مردم بزرگوار این منطقه ایران اسلامی، انشاءالله اونجا هم ثمر بخش بشود، حرمین از دست آل سعود نجات پیدا کند، اونگاه اقامه حج بعد روشنی پیدا میکند که حج اقامه میشود، هم وضع منا بهتر بشه، هم وضع سایر مواقع بهتر بشه، هم وضع حرمین بهتر بشه به برکت قرآن اطلاق و بساط وهابیت هم کلن برچیده میشه. اینا اگر بفهمن که عقل چیست، توسل یعنی چه، توکل یعنی چه، ارادت مردم به اهل بیت یعنی چه، مثل ارادت مردم به قرآن، خب ما این قرآن رو میبوسیم، قرآن رو بالای سر میذاریم، این که فرقی بین قرآن و اطلاق نیست. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، شما هم نقل کردید، نمود لن یفترقا حتی یلقا علی الفوز. خب این قرآن ما میبوسیم بالا سر میذاریم، این شرک نیست. اگر حرم رفتی بود در دیوار رو بوسیدیم، این شرکه. عقل اگر پیدا بشه این همه حل بشه. خب آخر برای کشتن مرغ و امثال داره که اسم حسن لازم نیست. خب ثم یغزو تفکلو منها و اطعم البائس الفقیر. بائس یعنی کسی که نیازمند است، گرفتار شدت و رنج و درد است. و فقیرم به کسی میگویند که ستون فقرات شکسته است، مستحضری کسی که ستون فقرات شکسته باشد بهش میگن فقیر و قدرت ایستادن ندارد. اگر یک کسی خدای ناکرده گرفتار ضعف مالی باشد، قدرت ایستادگی در برابر حوادث ندارد، بهش میگن فقیر. وگرنه فقر و فقیر اون وضع اولیش به معنای نداری نیست. نداری رو میگن فقدان، فاقد یعنی ندار. اما کسی که ستون فقرات شکسته است به قدرت ایستادن ندارد، بهش میگن فقیر. چون یک ملت بی اقتصاد، ملت بی مال قدرت ایستادگی در برابر ستم رو ندارد، میگن ملت فقیر. یا شخصی که در اثر بیماری توان مقاومت با حوادث را ندارد، بهش میگن فقیر. فرمود اینا رو باید اطعام کنید، تأمین میشه دیگه نیاز رو. تو روایات ما هم هست از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است که ذات اقدس اله میداند که نیاز فقرا چقدر است، به همون اندازه امور بریه جل کرد. این تو روایات باب زکات است ملاحظه فرمودید که بخشی تو علل شرعی هست، بخشی هم در ذیل روایات باب زکات است که حضرت فرمود خدای سبحان میدانست که نیاز فقرا چیست. جعل سبحانه فقرا را شرکاء للاغنیا. این مال خودشه که نمیده، مال شریک رو میده. بنابراین فرمود اگر خدا میدانست به این که بیش از این مقدار لازم است نقل میکرد. منتها حج افتاده مشکل مردم حل نمی کند، لیشهد و منافع الهام نیست. الان اینا حج را انداختن، یه وقت از کعبه را منجنیق میذارن مثل ابن زبیر، برای گرفتن ابن زبیر به ایران میکنن. یه وقتی حج و منجنیق زده این آل سعود به ایران کرده. اما حج به ایران شده است، عمره به ایران شده است. حج و عمره ویران شده لیشهد و منافع لهم را به همراه ندارد. اون حج اقامه شده است که لیشهد و منافع لهم را به همراه دارد. خب فرد فرمود به این که سمل یغزو تفس هم. تفس یعنی اون غبار و کرک و عرق و اینها. البته اون روایت زره محاربی هم نقل شده است، در بحثار سابق داشتیم. حالا اگه فرصت شد به یه مناسبتی روایت نورانی که امام صادق سلام الله علیه به زره محاربی در باره تأویل تفس هم ذکر کرده است، اون شاید نقل بکنیم. که همین شاگردان مخصوص حضرت به پیشگاه امام صادق رسیدن، فرمود تا کنون ما یه همچه تفسیری از شما نشیدیم، این که به زره معارفی فرموده این چیه؟ فرمود من یحمل و مثل ما یحمل و زره. کی میتونه علم ما رو هم بکنه؟ اگه یه شاگرد خوبی باشه ما بعد اسرار رو بهش میگیم، اما تا حال یه همچه کسی از ما سؤال نکرده. این ولی یغزو تفسه هم را حضور مبارک حضرت برابر تعبیل قرآن به ولایت زده است. خب ثم یغزو تفسهم، قضا یعنی به جا آوردن، یعنی این تفس و عرق ها و چرک ها و خستگی هاشون رو برطرف کنن. ولی یتوفو ولیوفو نذورهم، اون تعهداتشون رو، اون نذر هاشون رو وفا کنن. ولی یتوفو بالبیت العتیق. اینجا بیان سیدان استاد لواز مناظر فرمودید، فرمود به این که این ولیت تبفو بالبیت العتیق، خب بعد ظاهرش این است که به دور خانه طواف بکنه. این غیر از اون وقت الله طائفین است. فرمود این جمله به برکت روایات اهل بیت علیهم السلام مخصوص طواف نساء است. این یکی رو اهل بیت فرمودن این مربوط طواف نساء است، کلن از حالت احرام بالقول مطلق بیرون بیاد. خب ولیت تبفو بالبیت العتیق، وصف این بیت گاهی به عنوان بیت رفیع، گاهی به عنوان بیت عتیق، گاهی به عنوان مباعن للناس، هر کدوم پیام خاص خودش دارد. اگر گفتن قبله شما بیت عتیق است، یعنی شما به طرف خانه آزادی دارید نماز میخونید، دیگه معنا ندارد برده کسی باشید، یا برده درون یا برده بیرون. اگر گفتند ولیت توفو بالبیت رقیق، داره دور خانه آزاد و آزادی طواف میکنید، دیگه معنا ندارد برده کسی باشید. اگر تو بیانات نورانی هستنی هست که عبد الرق، عبد الشهوه، ازل بمن عبد الرق، همین است. اما کسی که بنده شهوت است دلیل تر از بنده برده، برده خرید است. این کسی که میگوید من هر چی دلم میخواد میکنم، این رو بهش میگن ولنگار. ولنگار هم که قبلا مراد فرمودی یک کلمه مرکب است، یک کلمه وسیع. کسی که انگاره او و انگیزه او ول بودن است بهش میگن ولنگار. این که میگوید من هر چی دلم بخواد میگم، هر چی دلم بخواد میرم، خب این همین ولنگاره دیگه. انگاره او و انگیزه او اینه که وله، مثل کلاب هراش. خب اگر این هست، این عبد و شهوته اذل من عبد الرق. حضرت فرمود این خانه شما را آزاد میکند، هم از بردگی درون هم از بردگی بیرون. این اقامه حج به وسیله بعثه در طی این 30 سال مردم را آزاد کرده است. البته رسانه ها اثر خودشون داشتند، نهضت ها و راهپیمایی های درون ورزی اثر خاص خودشون داشتند، اما مستحضری که بسیاری از اینها رساله ندارن، بسیار از اینها اون شعار را ندارن که وضع راهپیمایی های ما را ببینن، اما در جریان مکه همه دیدن دیگه. ولیتطوفوا بالبیت العتیق. والحمد لله رب العالمین.